سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت.
آفرین بر زبان شیرینت که همه شور در جهان انداخت.
گلستان ادب. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه دیگری از مجموعه گلستان ادب در خدمتتان هستیم. امروز هم آمدیم با دو حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی.
ما هم سلام میکنم خدمت شما شنوندای عزیز و ارجمند و آرزوی بهترین ها را دارم براتان. انشالله که زندگی سرشار از موفقیت داشته باشید. باب دوم، حکایت 28.
ارزش قناعت. در زمان قدیم پادشاهی بود که از داشتن نعمت فرزند بی نصیب بود. او کسی را نداشت که پس از مرگش جانشین او شود. پادشاه بی فرزند پیر و از کار افتاده شده بود. روزی از روزها پادشاه وزیرانش را دور خود جمع کرد و گفت:
با دقت به حرفهای من گوش کنید. می خواهم وصیت کنم تا پس از مرگم دچار سردرگمی نشوید و مملکت را آشوب و فتنه فرا نگیرد. وصیت من این است که پس از مرگم صبح زود به دروازه شهر بروید. اولین کسی را که وارد شهر می شود به پادشاهی انتخاب کنید و تاج شاهی را بر سرش بگذارید. همگی شما باید در آنجا حضور داشته باشید تا تقلبی نشود و حقی از کسی ضایع نگردد. درباره این قضیه هم با هیچ کس سخن نگویید، چرا که اگر مردم از این تصمیم من باخبر شوند، آن روز صبح هزاران فرد فرصت طلب اولین کسانی خواهند بود که وارد شهر می شوند. آن وقت آشوب و فتنه سراسر کشور را فرا می گیرد و زمام امور کشور از دست شما خارج می شود. اولین کسی که آن روز صبح وارد شهر شود، وارث تاج و تخت من و قانوناً جانشین من خواهد بود. اگر بدانم یک از شما این راز را فاش کرده است، بدون کوچکترین ترحمی جان او را می گیرم. یادتان باشد این راز سرپوشیده است و تا آن زمان نباید فاش شود.
روزها و هفته ها گذشت تا اینکه لحظه موعود فرا رسید و پادشاه جان به جان آفرین تسلیم کرد. مردم همه نگران آینده بودند و هر کس چیزی می گفت. وزیران پس از آنکه پادشاه را به خاک سپردند و مراسم سوگواری را به پایان رساندند، تصمیم گرفتند که فردای آن روز صبح زود همگی به کنار دروازه شهر بروند و در انتظار باز شدن در دروازه و دیدن چهره پادشاه خوشبخت آینده باشند.
فردای آن روز پیش از آن که سپید سر بزند، همه وزیران دم دروازه شهر منتظر ماندند. از قضای روزگار وقت دروازه باز شد، اولین کسی که وارد شهر شد گدایی مسکین بود. وزیران با خوشحالی در برابر او تعظیم کردند و با مراسم خاص تاج پادشاهی را بر سر وی گذاشتند و به او لقب پادشاه خوش اقبال دادند. گدای بیچاره که از همه چیز بی‌خبر بود، با تعجب به کارهای وزیران نگاه می‌کرد و گمان کرد که آنها قصد شوخی دارند و مسخره‌اش می‌کنند.
وزیران گدای تازه شاه شده را به سوی قصر بردند و به این ترتیب آن گدای بیچاره پادشاه کشور شد. روزها و ماها و سالها آمدند و رفتند و گدا همچنان در قصر پادشاهی به خوبی و خوشی زندگی می کرد و حکم می راند. او که زمانی به نان شب محتاج بود، حالا در ناز و نعمت بسر می برد. می خورد و می آشامید و شکر خدا را به جای می آورد که پادشاه پیشین را بی فرزند از دنیا برده است تا او بتواند به پادشاهی برسد.
او آرزو می کرد که خدا به او پسری بدهد تا بتواند پس از مرگش جانشین او شود. گدای پادشاه اگرچه از شرایطی که داشت بسیار خرسند و راضی بود، اما از آنجا که از آیین کشورداری و پادشاهی چیزی نمی دانست، کم کم داشت خسته می شد و زمام امور را از دست می داد. هر روز فتنه و آشوبی از گوشه بر می خواست و خبرش به پادشاه می رسید. او جز غصه خوردن و آه کشیدن کاری نمی کرد.
روز به روز به تعداد فتنه ها و آشوب ها اضافه می شد. گدای بیچاره نمی دانست چگونه آن فتنه ها و آشوب ها را خاموش کند. نه روش پادشاهی می دانست و نه با سیاست کشورداری آشنا بود. هر روز که می گذشت، یکی از امرا بخشی از مملکت را از دستش خارج می کرد و پادشاه بیچاره غمگین و دلشکسته در قصرش می نشست و غصه می خورد. یک روز یکی از دوستان قدیمیش که به سفر رفته بود، پس از سالها به کشور بازگشت و دوست خود را در مرتبه پادشاهی دید. به دیدار او رفت و گفت:
خدا را شکر میکنم که از آن همه سختی و بیچارگی نجات یافته ای و سعادت و آسایش به تو روی آورده است. خدا را شکر که از گدایی به پادشاهی رسیدی. دیگر نه غم نان داری و نه غم زندگی.
شکوفه گاه شکفته است و گاه خوشیده. درخت وقت برهنه است و وقت پوشیده.
پادشاه با تأسف سری جنباند و گفت:
عیاری عزیز، امروز دیگر زمان تبریک و شادمانی نیست. فتنه و آشوب از هر سو به کشور روی آورده است. حسرت روزهای گذشته و دوران تنگ دستی را می خورم، چرا که آن زمان تنها غم نان و خورد و خوراک داشتم، اما امروز تشویش جهانی با من است. حال دریافتم که قناعت با ارزشترین گوهری است که خداوند به آدمی داده. اما بسیاری افراد مثل من قدر آن را نمی دانند.
اگر دنیا نباشد درد مندیم، وگر باشد به مهرش پای بندیم. حجابی زین درون آشوب تر نیست، که رنج خاطر استر هست و گر نیست.
مطلب گر توانگری خواهی، جز قناعت که دولتیست هنی. گر غنی زر به دامن افشاند، تا نظر در ثواب او نکنی. که از بزرگان شنیدم بسیار، صبر درویش به که بذل غنی.
تشکر میکنیم از همراهیتان دوستان عزیز با برنامه گلستان ادب. بریم که حکایت دیگری از گلستان سعدی را تقدیمتان کنیم.
باب سوم، حکایت ششم.
آوردند که در روزگاران قدیم دو درویش خراسانی با یکدیگر دوست بودند. آن دو با هم چنان صمیمی و مهربان و دوست و رفیق بودند که مردم می گفتند آن دو دوست مثل دو مغز بادام در یک پوست هستند. یکی از این دوستان چاق و قوی و اهل شکم و خرد و خوراک بود و از خوردن سیر نمی شد، اما دوست دیگر لاغر و ضعیف بود. غذا کم می‌خورد و بیشتر روزها میل به غذا نداشت. درویش چاق همیشه گرسنه بود و درویش لاغر مثل اینکه هیچ وقت گرسنه نمی‌شد و با چند لقمه شکمش سیر می‌شد. وقت کار نیز درویش لاغر تا می‌توانست از بدنش کار می‌کشید و درویش چاق تنبل بود و بسیار می‌خوابید.
از قضای روزگار روزی از روزها برای آن دو درویش سفر دور و دراز پیش آمد. پس از مدتها که راه زیادی را طی کرده بودند، خسته و کوفته به دروازه شهری رسیدند. اتفاقا در دروازه شهر به تهمت جاسوسی گرفتار شدند. هر دو را در خانه زندانی کردند. هیچ راهی هم برای فرار نبود. همه درها و پنجره های اتاق را با گل گرفته بودند. فقط روزنه کوچکی بر بام خانه بود که از آنجا نور و هوا داخل می شد. درویش های بیچاره حتی نمی دانستند به چه جرمی زندانی شدند. فقط جسته و گریخته از زبان یکی از ماموران شنیده بودند که گفته بود آن دو جاسوسند.
درویش بیچاره که بویی از جاسوسی نبرده بودند و واقعا هم بیگناه بودند، در آن محبس تاریک غمگین و ماتم زده ماندند. نمی دانستند چه کار کنند. هرچه بر دیوار می کوفتند و فریاد می زدند و کسی را می خواستند تا بیاید و برف های آنها گوش دهد، کسی نمی آمد. پس بناچار ساکت ماندند و منتظر شدند تا شاید فرجی شود و از آن زندان رهایی یابند. برای آنکه یأس و ناامیدی آنها را از پای در نیاورد، امیدهای واهی به خود می دادند و می گفتند
بالاخره آدم بیگناه تا پای چوبه دار می رود، ولی بالای دار نمی رود و فردا را که دیده؟ شاید فردا همه چیز به نفع ما باشد.
آن دو این حرفها را به یکدیگر می گفتند، ولی کسی حرفهایشان را نمی شنید. درویش لاغر می گفت
اگر رهایی یابم چنان می روم که باد هم بگردم نرسد، پشت سرم را هم نگاه نمی کنم، دیگر به این شهر باز نمی گردم.
درویش چاق می گفت
هرگز به این شهر بر نمی گردم، حتی اگر تمام خوردنی های جهان در این شهر باشد و رایگان هم بدهند باز هم بر نمی گردم.
دو هفته گذشت و در این مدت آن دو دوست بیچاره در زندان بودند. بعد از دو هفته معلوم شد که هر دوی آنها بیگناهند. در زندان را باز کردند. مرد قوی و چاق مرده بود، ولی دوست ضعیفتر جان به سلامت برده بود. مردمی که در اطراف زندان اجتماع کرده بودند از یکدیگر می‌پرسیدند مرد ضعیف و لاغر چگونه توانسته است گرسنگی را تاب بیاورد و زنده بماند؟ به آن بیچاره ها یک روز در میان تکه کوچکی نان خشک و چند چکه آب می دادند. هر کس بود در این دو هفته از گرسنگی و تشنگی هلاک می شد. درویش لاغر که زنده مانده بود در مرگ دوستش می گریست و به این می اندیشید که بالاخره دوستم با این تهمت ناروا جانش را از دست داد. حال که دانستند بیگناهیم چگونه می توانند از او عذر خواهی کنند؟
اما مردم فقط درباره علت مردن مرد چاق و زنده ماندن مرد لاغر صحبت می کردند و تنها موضوعی که کسی درباره آن فکر نمی کرد این بود که آن درویش چاق بیچاره بیگناه کشته شده است.
حکیمی در آنجا بود. وقتی سخنان مردم را شنید پیش رفت و گفت
اگر غیر از این می شد عجیب بود. آن مرد چاق بسیار غذا می خورد، پس طاقت بینوایی را نیاورده و مرده است. این مرد لاغر خیشتندار بوده، لاجرم طبق عادت خیش صبر کرده و سلامت مانده است.
چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیشش آید سهل گیرد. وگر تن پرور استن در فراخی، چو تنگی بیند از سختی بمیرد. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. امیدوار هستیم از حکایت‌هایی که تقدیم حضورتان شد استفاده برده باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. parstoday.ir/ نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر شما را به خداوند مهربان می سپاریم.
تا برنامه دیگر و حکایت‌های دیگر، خدایار و نگهدارتان.